قسمت اول. فصل هفتم. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. خانم لوگراند قهوه را با آرامی در فنجان پسرش ریخت. پیر زیر چشمی مادرش را می پایید و از این همه آرامش تعجب می کرد. از آرامش کسی که شب قبل تا آن حد جسور بود. پیر گفت: به دیشب فکر کردی؟ بله عزیزم، ولی می دونی که ما حق نداریم راجع به اون صحبت کنیم. رفتار ما باید کاملا عادی باشه. پیر به مادرش نگاه کرد، مثل اینکه تازه او را کشف می کرد. مادرش با آن موهای سیاهی که پیچ و تاب‌های ظریفی داشت چقدر زیبا بود. صورت بیزی شکل داشت و چشمان زیبایش را مژه‌های بلند پوشانده بود. حرکات چالاک و ملیحی داشت و آنقدر شکننده بود که پیر نمی‌توانست باور کند شب پیش دست به چه کار خطرناکی زده است. پیر بازوانش را دور گردن مادرش حلقه کرد و او را بوسید. مامان تو رو خیلی دوست دارم. تو واقعا با مادرای دیگه فرق داری. پیر آنقدر مادرش رو متفاوت از دیگر مادرانی که میشناخت حس میکرد که میخواست اسرار بیرون رفتنهای شبانهش رو برای او فاش کند. ولی مادرش بدون آنکه بداند مانع شد و جواب داد: نه عزیزم، منم یه مادرم مثل بقیه مادرها که وقتی پای خودشون در میون باشه شجاعن، ولی وقتی پای پسرشون در میون باشه هیچ شجاعتی ندارن. میفهمی؟ پیر سکوت کرد. آهسته با خنده گفت: مامان عزیز، اگه میدونستی. و بعد با صدای بلند گفت: دلم میخواد بدونم چی بر سر دوستانگی اومده. فکر میکنم بتونم یه خبری به دست بیارم. بالاخره دیشب همه صدای تیراندازی رو شنیدن. آره میتونی، ولی ما چیزی نمیدونیم. متوجه که هستی؟ پیر با اولین قدمهایی که در کوچه برداشت از آنچه دیگران میدانستند با خبر شد. دنیس برتراند همین که او را دید صدایش زد و پرسید: دیشب صدا رو شنیدی؟ و بعد آهسته اضافه کرد: چه افتضاحی، سه نفر از مبارزان که میخواستن راه آهن رو منفجر کنن غافلگیر کردن. از قرار معلوم یه نفر آلمانیا رو خبر کرده، اونا هم سر به زنگو رسیدن. ننگاوره، وقتی بین ما هم خائن پیدا بشه چطور انتظار داریم متحد باشیم؟ پیر با تردید پرسید: با اون سه نفر چیکار کردن؟ فقط یکیشون رو گرفتن، لوی مینیه. پیر فریاد زد: لوی مینیه؟ آره، آدم خوبیه. مدت هاست که اونو میشناسم. هیچ ترسی نداشت از اینکه به آلمانیا دوستدارانش بفهمونه که راجع به اونا چطور فکر میکنه. آره، روزی که تقاضانامه رو توضیح میکردم متوجه شدم. حتی شاید زیادی هم حرف میزد. به هر حال نمیتونیم از اون ایراد بگیریم. هم دستاش چی شدن؟ کسی نمیدونه. از قرار معلوم یکی از اونا زخمی شده. آلمانی‌ها اینطوری ادعا میکنن. حتی میگن که لوی خودش رو به دام انداخته تا دوستاش که مجروح شده بودن بتونن فرار کنن. کسی نمیدونه. از قرار معلوم یکی از اونا زخمی شده. آلمانی‌ها اینطوری ادعا میکنن. حتی میگن که لوی خودش رو به دام انداخته تا دوستش که مجروح شده بود بتونه فرار کنه. رنگ پیر پرید. با پاش به زمین کوبید و گفت: اگه کسی اونا رو لو داده باشه ننگاوره. باید فوراً اونو تیربارون کرد. آلمانی‌ها میدونن که همکارای لوی چه کسانی بودن؟ اگه میدونستن که تا به حال توقیفشون کرده بودن. میدونی که مردم جلوی زبونشون رو نمیتونن بگیرن. ولی اگه یکی از اونا زخمی شده باشه یا لوی حرف بزنه خیلی زود اونا رو پیدا میکنن. لویش حرفی نمیزنه، ولی با وجود این من میترسم یه شب بعد و یه روز بعد. ولی پسر، این مردا واقعی هستن. دنیس صورت گرفته ای داشت و چشمانش برق میزد. پیر با حالی دگرگون به راهش ادامه داد. مردم دسته دسته جمع شده بودن و با هم صحبت میکردند، ولی پیر به هیچ یک از این دسته ها ملحق نشد. او به گیروسل فکر میکرد و به مجروح ناشناسی که در یکی از خانه های پنهان شده بود که آن روز تفتیش میکردن. آلمانی ها احتیاج نداشتند که همون شب خانه ها را بگردند. کافی بود راه های خروجی دهکده را ببندند تا هیچ کس نتواند فرار کند. پیر متوجه شد که این کار را هم کردند. میله های سیخکدار بلندی روی جاده سفیدی که به ده مجاور میرفت گذاشته بودند و سربازهای آلمانی کشیک میدادند. او با آن فرانسوی که وطن پرستان را لو داده بود فکر میکرد. چه ننگی. پیر در راه به دوستانش برخورد کرد. همه خبردار شده بودند. لوی مینیه دستگیر شده. یکی از دوستاش هم زخمی شده. آلمانیا بعد از اینکه رد اونو گم میکنن موقع بازگشت روی جاده لکه‌های خون میبینن. فکر میکنن همونجا زمین افتاده، ولی هیچی پیدا نمیکنن. و اما سومی، هیچ کس نمیدونه کجا رفته. پیر سکوت کرد. پس گیروسلد نجات پیدا کرده. بچه‌ها مثل همیشه قبل از ورود به کلاس صف کشیدند و آقای پیشون ناخونها و دستهای همه را نگاه کرد. هیچ چیز در این کلاس کوچک عوض نشده بود. گلدانهای رنگارنگ که با خوش سلیقگی تزیین شده بود به این مدرسه قدیمی نشاط و زندگی می‌بخشید. بعد از تصحیح مشق‌ها درس شروع شد. شاگردهای بزرگ یک شعر جدید یاد گرفتند. شب رزم، اثر لوکنت دولیل. پیر به صدای گرفته معلمش که بیت‌های 12 جزئی را تقطیع می‌کرد گوش می‌داد. تصویر دردناک غالب شدگان و مغلوب شدگان که پس از مرگ به هم می‌پیوستند. در خاطرش نقشی بسیار نزدیک به حقیقت به جای می‌گذاشت. سپس نفرین و لعنت به جنگ جای خود را به چیزی مانند صدای شیپور داد. پیر به صدای گرفته معلمش که بیت‌های 12 جزئی را تقطیع می‌کرد گوش می‌داد. تصویر دردناک غالب شدگان و مغلوب شدگان که پس از مرگ به هم می‌پیوستند در خاطرش نقشی بسیار نزدیک به حقیقت به جای می‌گذاشت. سپس نفرین و لعنت به جنگ جای خود را به چیزی مانند صدای شیپور داد. بچه‌ها سر جای خود تکان خوردند و تحت تأثیر جادویی بیت‌ها قرار گرفتند. در حالی که آقای پیشون با چهره‌ای برافروخته شعر را، بیتی که از آزادی سخن می‌گفت، تمام کرد. در طول زنگ تفریح بچه‌ها از شعر صحبت می‌کردند. آقای پیشون مخصوصاً این شعر را انتخاب کرده بود. متوجه شدی که وقتی شعر رو می‌خوند چقدر رنگ پریده بود؟ پایان شعر تأثیر عجیبی داشت. آدم فکر می‌کرد که از لوی مینیو، از کسی که دیروز زخمی شده بود، با ما صحبت می‌کرد. شاید اون مجروح تا حالا مرده باشه. اینطوری فکر می‌کنی؟ در این صورت حتما ما باید خبردار می‌شدیم. زنگ تفریح زود تمام شد و همه به کلاس بازگشتند. آقای پیشون بی نهایت صبور بود. به نظر می‌رسید که می‌خواست با صدای ملایم و قانع کنندش همه چیز را تشریح کند. پیر مراقب او بود. نه، معلمش مانند همیشه نبود. به نظر می‌آمد که رنج می‌کشد. خیلی رنگ پریده بود. وقتی سرش را بلند می‌کرد، دردی روی صورتش نقش می‌بست. کنجکاوی پیر تحریک شده بود. با آنچه می‌دانست، ذهنش آماده بود که پس از فکر و دقت نتیجه‌گیری کند، ولی جرأت این کار را نداشت. او حقیقت را، فاجعه را خیلی نزدیک احساس می‌کرد. ظهر که از مدرسه خارج شد، فقط به آن موضوع فکر می‌کرد. احساسش را برای خود نگه داشت و حتی پیش دوستانش نماند. می‌خواست به خانه برسد و ببیند که آلمانی‌ها آنجا را هم تفتیش کردند یا نه. به لباس‌های گیروسلد فکر می‌کرد. مادرش با آنها چه کرده بود؟ اگر ژاندارم‌ها آنها را پیدا کرده باشند، تندتر دوید. مادرش، معلمش، گیروسلد. ذهن تبدارش نمی‌دانست از چه کسی حمایت کند. نفس زنان به خانه رسید. مادرش آنجا بود، آرام و خندان. پیر پرسید: اونا اومدن؟ مادر گفت: آلمانیا؟ آره. پیر پرسید: و همه جا رو گشتن؟ مادر گفت: به سرعت، به خصوص از من سوال کردن که دیشب چی شنیدم. منم براشون درست اون چیزی رو که شنیده بودم تعریف کردم. و لبخند زنان اضافه کرد: ولی نه اون چیزی رو که دیده بودم. تو نترسیدی؟ چرا بترسم؟ لباسای گی، اونا رو کجا گذاشته بودی اگه پیداش میکردن؟ تا صبح کاملا خوش شده بود. منم اونا رو اتو کردم و تو گنجه گذاشتم. هیچ دلیلی نداشت که آلمانیا گنجرم بگردن. پیر مادرش رو برانداز کرد. خانم لوگراند از اینکه ژاندارم‌های آلمانی را اخفال کرده بود خوشحال به نظر می‌رسید. پیر از ته قلب او را ستایش می‌کرد. پرسید: تو خونه‌های دیگه چیزی پیدا نکردن؟ نمی‌دونم، من بیرون نرفتم، ولی اگه اینطور بود حتما خبردار می‌شدیم. پیر گمان نمی‌کرد که مبارز مجروح را پیدا کرده باشند. او به معلمش فکر می‌کرد. آیا نفر سوم اسرارآمیز خود او نبود؟ کسی که فرار کرده بود و با لوی مینیه به خاطر او خود را گرفتار کرده بود؟ با وجود این جرأت نمی‌کرد به مادرش چیزی بگوید. می‌ترسید اشتباه کرده باشد. از طرفی هم گمان می‌کرد که با سکوت می‌تواند لحظه فاش شدن حقیقت را به تأخیر بیندازد. مادرش پرسید: گرفته به نظر می‌رسی عزیزم، به چی فکر می‌کنی؟ به هیچ چیز و همه چیز. اگه میتونستیم کسی رو که مجروح شده رو نجات بدیم. ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم پیر. این مرد خانواده داره، دوستایی هم داره که تو این لحظه هر کاری بتونن برای اون میکنن. از طرفی آلمانی‌ها گفتن که اونو زخمی کردن، اما از کجا معلوم که حقیقت داشته باشه؟ حتی شاید دهکده رو ترک کرده باشه. فکر نمیکنم. آلمانی‌ها فوراً راه‌ها رو بستن. لویی میگفت هیچ کس بدون جواز عبور حق خروج نداره. پس باید صبر کنیم تا دوباره یه کسی به ما احتیاج پیدا کنه، ولی از حالا تا اون زمان باید صبور باشیم. اگه کسی به ما احتیاج داشته باشه. پیر با آقای پیشون که پشت میزش نشسته بود و درس میداد فکر میکرد. شاگردانش با تحسین به او مینگریستند. آقای پیشون از جاندار کرد زد. هر کلمه آن روز مفهوم به خصوصی داشت. او از وخامت اوضاع کشور صحبت کرد. پیر به آنچه از این کشور اشغال و تحقیر شده به دست دشمن میدانست فکر کرد. دومرمی سرزمین وفادار. آیا در تمام گوشه و کنار فرانسه قلب‌های وفادار وجود ندارد؟ آیا همه جا مردان و زنان و کودکانی را نمی‌توان یافت که آماده‌اند تا در راه وطن قربانی شوند؟ جان دارک دخترکی ساده ولی مصمم بود. او بدون تشویش و با ایمان و اطمینان به شیرین زبانی‌های کشیش‌هایی که او را متهم به جادوگری کرده بودند جواب داد. آیا این رفتار هر فرانسوی واقعی نیست که آماده مقابله با حریف است؟ پایان زندگی جان چه اهمیتی داشت؟ این راهی بود که لوی مینیه دوستانش و همه مبارزان راه آزادی قبول کرده بودند. همانطور که جان دارک انگلیسی‌ها را از فرانسه بیرون راند، مبارزان نیز یک روز آلمانی‌ها را از فرانسه بیرون خواهند کرد. آقای پیشون روی صندلی‌اش تقریبا از حال رفته بود. لبخند می‌زد ولی دیگر تکان نمی‌خورد. همه بچه‌ها متوجه رفتار غیرطبیعی او شده بودند. پیر که می‌ترسید درست فهمیده باشد، می‌خواست به کمک او بشتابد ولی نمی‌توانست و ناامیدانه به او خیره شده بود. معلم بالاخره بر ضعفش غلبه کرد و با زحمت گفت: زنگ تفریح. لویی و پیر به انتهای حیاط رفتند. لویی پرسید: به نظر تو حال آقای پیشون امروز عجیب نیست؟
نمیدونم.
شاید حرفی که میزنم عاقلانه نباشه، ولی اگه مریضه چرا مدرسه رو تعطیل نمیکنه؟ اما این اولین باری نیست که آقای پیشون با اینکه مریضه به مدرسه میاد و درس میده.
آره، ولی این بار انگار داره از هوش میره، مریضی عجیبیه.
منظورت چیه؟ نمیتونم بگم، خیلی وحشتناکه.
عیبی نداره، بگو.
لوی سکوت کرد و بعد با صدای گرفته‌ای گفت:
شاید آقای پیشون همون مجروحی باشه که دنبالشن.
رنگ پیر پرید. با وجود این با لحنی عادی گفت:
اینطوری فکر میکنی؟ به نظر من که خیلی ابلهان است.
میدونم، خودم گفتم که احمقانه است. با وجود این نه، ما هیچ وقت نشدیم که آقای پیشون یکی از مبارزان باشه. درسته، فکر میکنم که دیگه هم نباید این حرفو بزنی، ممکنه خطرناک باشه، برای اون خیلی بد میشه. مطمئن باش پیر، به کسی نمیگم، حتی فکرش هم نباید کرد.
لویی با دقت زیادی به پیر نگاه کرد و گفت:
نه ترس، اگه کسی دیگه هم این فکرو کرده باشه به اون میفهمونم که اشتباه میکنه.
پیر و لویی یکدیگر رو درک میکردند. آقای پیشون در آستانه کلاس ایستاده بود و به شاگردانش نگاه میکرد. پیر زیر لب به لویی گفت:
رفتارمون باید یه طوری باشه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. بریم پیش بچه‌ها.
زنگ تفریح آن روز بعد از ظهر خیلی طولانی بود و زنگ بعدی به کاردستی و نجاری اختصاص داشت. در هیاهوی بچه‌ها و صدای ضربه‌های چکش و قژقژ اره‌ها، آقای پیشون از میزی به میز دیگر می‌رفت و بچه‌ها را راهنمایی می‌کرد. به نظر می‌رسید که حالش بهتر است. لوی نگاه معناداری به پیر میانداخت ولی او طوری وانمود میکرد که گویی متوجه نمیشود. آقای پیشون از کنار میز پیر گذشت و چند کلمه تشویق‌آمیز به زبان آورد و به طرف گروه دیگری رفت. ناگهان پیر لکه کوچک قرمز روی پیراهن او در زیر شانه‌اش دید. آنقدر مضطرب شد که دستهایش در حال اره کردن میلرزید. نمیدانست چه کند. ناگهان فکر کرد که اگر دیگران متوجه شوند چه خواهد شد. دوباره به آقای پیشون نگاه کرد. لکه خون بزرگتر شده بود. بدون اینکه فکر کند گوشه انگشتش را برید و خون بیرون زد.
آقا، من دستمو بریدم.
همه شاگردها او را نگاه کردند. آقای پیشون ناراحت شد و گفت: بیا اینجا تا انگشتتو پانسمان کنم. به هر دو وارد راهروی مدرسه شدند. آقای پیشون قفسهای داروها را که به دیوار نصب بود باز می‌کرد و گفت: چطور دستتو بریدی؟ صدای همهمه شاگردان که از موقعیت استفاده می‌کردند به گوش می‌رسید. پیر با تردید گفت:
آقا، پیراهنتون خونی شده.
رنگ آقای پیشون پرید. پرسید:
از انگشت تو؟
نه، پشت پیراهنتون، زیر شونه. میخواستی اینو به من بگی؟ مخصوصا دستتو بریدی؟
پیر آرام به معلمش نگاه کرد و گفت:
آره، میخواستم خبرتون کنم.
معلم با نگاهی گرم به پیر نگریست. گویی میخواست کنه این روح با تراوت بچگانه رو کشف کند.
ممنونم پیر. دوستاتم متوجه شده؟
گمون نمی کنم.
آقای پیشون لبخندی زد و گفت:
خب، به هر حال باید انگشت تو پانسمان کنم.
پیر دستش را به طرف او دراز کرد و با تردید پرسید: میتونم کاری براتون انجام بدم آقا؟
نه پسرم، هرچند.
به نظر آمد که آقای پیشون از حرفی که زده بود پشیمان شده بود. پیر با صدای گرفته‌ای گفت:
گیروسل دیشب تو منزل ما مخفی شده بود. حالا اگه بتونم به شما هم کمک کنم.
آقای پیشون پیشانی او را نوازش کرد و گفت:
نه، ما نباید تو رو داخل این کارا بکنیم.
پیر سرش رو بلند کرد و مغرورانه گفت: من نمیترسم.
خب در واقع تو میتونی یه خدمتی به من بکنی، به مادر گیروسل بگی که ماهی رو که سفارش داده بودم امشب برای من نگه نداره. هر وقت احتیاج داشتم خبرش میکنم.
پیر از سادگی این پیام متحیر مونده بود. آقای پیشون ادامه داد:
آره زیاد سخت نیست، ولی سعی کن کسی حرفتو نشنوه.
پیر فهمید این جمله رمزی است. گفت:
حتما این کارو میکنم آقای پیشون.
آقای پیشون گفت:
و بعد همه چیزو فراموش کن کوچولوی من. جنگ مال بچه‌ها نیست.
هر دو به کلاس برگشتند. پیر پانسمانش رو به بچه‌ها نشان داد و آقای پیشون پشت میز کارش رفت و فقط وقتی که آخرین شاگرد از کلاس خارج شده بود بیرون آمد. پیر هنگام رفتن نگاهی گویا به سوی معلمش انداخت و او با چشمانش به پیر پاسخ داد. پیر با کلود و یکی دیگر از دوستانش به طرف خانه راه افتاد. وقتی به مغازه خانم روسل ماهی فروش دهکده رسیدند گفت:
چیزی نمونده بود فراموش کنم، باید برای مادرم ماهی بخرم. بچه شما برین یا منتظرم بشین، من زود برمیگردم.
پیر در زد و وارد مغازه شد. خانم روسل زن چاق و سرخ چهره‌ای بود که نگاهی مطمئن داشت. در آشپزخانه بود. پرسید:
چی میخوای پسرم؟
پیر که از هیجان کمی به لکنت افتاده بود گفت:
آقای پیشون منو فرستاده.
آه چی میخوای؟
گفت به شما بگم که امشب ماهی رو که سفارش داده براش نگه ندارین، هر وقت احتیاج داشته باشه خودش به شما خبر میده.
پیرزن ماهی فروش با تعجب به او نگاه کرد. بعد مضطرب با صدای آهسته پرسید:
مریض که نیست؟
نه، ولی فکر میکنم خیلی خسته است.
پیرزن اخمایش رو در هم کشید و دیگر سوالی نکرد، فقط گفت:
ممنون.
تو پسر شجاعی هستی، مادرت هم زن شیردلیه.
خب حالا دیگه برو پیش بچه ها، بدو.
و در را باز کرد. پیر از مغازه خارج شد. خانم روسل با صدای بلند گفت:
به مادرت بگو به روی چشم، هر وقت ماهی قوز کوچک داشتیم براش کنار میذارم.
پیر پیش دوستانش رفت. قلبش از شادی به شدت میزد. از طرفی هم برای آقای پیشون که تنها و بدون کمک در مدرسه درد میکشید ناراحت بود. کلود گفت:
ببینم به نظرت آقای معلم امروز چطور بود؟ فکر کنم مریضه.
جوزف بنووا پسر چاق و ساکت کفاش دهکده گفت:
حالش یه زیاد خوب نبود.
پیر گفت:
من متوجه نشدم هرچند چرا، ولی فکر کنم از وضعی که پیش اومده خیلی ناراحت باشه، شاید هم به همین دلیل خسته به نظر میرسه.
جوزف گفت:
شاید.
وقتی پیر به خانه رسید مادرش نبود. کلید را طبق معمول زیر لوحه فلزی پیدا کرد. در را باز کرد و وارد خانه شد. همه چیز مرتب بود و بوی نظافت و آرامش خانواده‌های خوشبخت را داشت. هوا خیلی خوب بود. عطر ملایمی در فضا پیچیده بود. وجود مادرش هنوز حس می‌شد. نامه کوتاهی روی میز بود. به خانه خانم برتراند رفتم. منتظرم باش. رویت را می‌بوسم. پیر شروع کرد به انجام تکالیفش. فقط یک تمرین و مرور درس‌ها. کاش زود تمام می‌شد. مادرش هنوز برنگشته بود. او دوست نداشت وقتی خارج از خانه کار می‌کند پیر پیشش برود. پیر مدتی در باغچه قدم زد. نتوانست در مقابل خورشید درخشانی که او را می‌طلبید مقاومت کند. تصمیم گرفت به ساحل برود و کمی گردش کند. در را بست و به راه افتاد. از جاده سفید خاکی که از میان تاک‌ها و علف‌های وحشی می‌گذشت عبور کرد. طرف چپ او تا چشم کار می کرد، یک دست خشک بود و طرف راست دریای خروشان و خورشید که گویی خیال غروب کردن نداشت. روبروی او توده سیاه درختان عمارت لاساپینیر را دربر گرفته بودند. پیر که با نگاهش روی خط آهن دنبال محل خرابکاری شب قبل می گشت چیزی ندید. سربازان آلمانی را دید که از پایگاه نظامی نگهبانی می کردند. یک موتورسیکلت سه‌چرخ با گرد و خاک فراوان به طرف او آمد. پیر خود را کنار کشید و نگاه کرد. راننده آن را نمی‌شناخت. تا ساحلی که در پای درختان صنوبر آرامیده بود پیش رفت. خلیج کوچک در میان سد کوتاه و سراشیبی تخت سنگ‌های ساحلی قرار داشت. دریا تا دور دست‌ها مواج بود. فقط خط باریک جزایر دور دریا را قطع می‌کرد. دریا بالا آمده بود. کانال کوچکی در کنار خلیج ساخته بودند که هنگام جزر در متحرکی آن را می‌بست. دورتر آن طرف تپه‌های شنی خط آهن به طرف جنوب می‌رفت. پیر پایین سد نشست و با انگشتانش ماسه‌ها را به هم زد. فکر کرد که مردها دیشب از آنجا فرار کردند، چون خودش هم توانسته بود تا حدی در کانال مخفی شود. مواد منفجره را حتما دورتر کار گذاشته بودند. محل خوبی را انتخاب کرده بودند. بوته‌های گز و توده‌های شنی پناهگاه مطمئنی بود و چیزی از آنجا دیده نمی‌شد. در صورت خطر حتی خود ساحل با برجستگی‌ها و فرورفتگی‌هایش می‌توانست به فراری‌ها کمک کند. پیر فکر کرد حتما کسی اونا رو لو داده بوده. شایدم تصادفی گیر افتادن. دو آلمانی از کنارش گذشتند. چند لحظه او را نگاه کردند و سپس دور شدند. پیر تکان نخورد. از گوشه چشم آنها را دنبال کرد. آدم حتی نمیتونه با خیال راحت گردش کنه. از جا برخاست. خورشید در افق به دریا میپیوست. هر موج شعاعهای درخشانی را به دنبال خود میکشید و کفی که از برخورد امواج پدید میآمد صورتی رنگ بود. پیر از خود پرسید دفعه بعد کجا و چی کار میکنن؟ هنگام برگشت در جاده چند آلمانی را که از دهکده می آمدن دید. پیر از کنار جاده می رفت. سربازها که می خندیدن با مهربانی به او نگاه کردند. پیر سرش را به زیر انداخت و به راهش ادامه داد. سر پیچ همان موتورسیکلت با سر و صدای زیاد و ابری از گرد و غبار سر رسید. سرباز پسرک را شناخت و توقف کرد. با خوشرویی پرسید بهتری؟ پیر برخلاف میلش مجبور شد جواب دهد. از طرفی کششی درونی او را به سوی این مرد میراند. هنوز هم آلمانی ها را دوست نداری؟ پیر خیره به او نگریست و جواب داد دوست ندارم. ولی وقتی نگاه غمگین مرد آلمانی را دید پشیمان شد. پشت سر سرباز خورشید افق را در نوری خیره کننده فرو برده بود. احساسات پیر در صورتش خوانده میشد. مرد آلمانی فهمید که او چه حسی دارد. همچنان که موتورش را روشن می‌کرد لبخندی زد و گفت به امید دیدار دوست و دشمن کوچولو. پیر تنها ماند. او در میان کسانی چون این آلمانی که به طرف لاسافینیر می‌رفتند، مادرش که منتظر او بود، معلمش که رنج می‌کشید و همه وطن پرستانی که در خطر بودند تنها بود. وقتی به خانه رسید مادرش پرسید از کجا میای؟ از ساحل لاسافینیر. تو که نبودی، منم تکالیفمو انجام دادم، بعد حوصله‌ام سر رفت و رفتم بیرون. صدایش بم و دردناک بود. مادرش او را نگاه می‌کرد. پرسید: اتفاقی افتاده؟ پیر هنوز یک بچه بود. ناگهان تمام غرور و قدرتش را از دست داد. کنار مادرش او دیگر یک قهرمان نبود، فقط یک بچه کوچولو بود. مثل روزگار قدیم، حالا که هیجان تحمل او را کم کرده بود، احساسات ضد و نقیض او را از پای در می‌آورد. مادر پرسید: چی شده عزیزم؟
اگه میدونستی مامان، کسی که دیروز با اون تیراندازی کردن آقای پیشون بود. زخمی شده. تمام روز سعی کرد خودشو نبازه ولی از خون از لباساش هم بیرون زد. اما فقط من اینو دیدم. اگه میدیدی چقدر رنگ پریده بود. آدم احساس میکرد که کارت به استخونش رسیده. حتما اونو دستگیر میکنه. مطمئنم. اگه امروز نه فردا.
لوی این را حدس زده بود. حتما دیگران هم همین حدس را زدند.
کوچولوی بیچاره من، میفهمم ولی ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما حتی نباید کاری برای اون بکنیم. اون باید تنهایی خودشو نجات بده.
تونستی بدون این که همشاگردیات متوجه بشن به اون بگی که خونریزی کرده؟
آره.
پیر همه چیز را تعریف کرد، حتی حیله‌ای را که به کار برده بود. خانم لوگران چیزی نگفت. اتفاقی که افتاده بود مهمتر از آن بود که به جزئیات توجه کند. پیر با خوشحالی گفت
اونقدر به من اعتماد داره که حتی پیغامش به گیروسل رو به من داد تا به مادرش برسونم.
خانم لوگراند گوش کرد و سرانجام گفت ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم پسرم. هر کاری بکنیم برای اون خطر داره.
میدونم.
پیر هنوز گریه میکرد ولی کم کم آرام گرفته بود.
آقای پیشون به من گفت که همه چیزو فراموش کنم چون بچه‌ها نباید تو جنگ مداخله کنن. ولی مگه ما بچه‌ها تو این جنگو با اون زندگی نمی‌کنیم؟ مگه این جنگ اینجا همه جا هر لحظه برای ما وجود نداره؟ همونطوری که برای شما وجود داره. چرا میخواین ما بیرون بمونیم در حالی که ما هم مثل شما همه چیزو حس میکنیم؟
مادرش در حالی که به فکر فرو رفته بود او را نوازش کرد. درست مانند وقتی که کوچک بود. شاید به این دلیله که بچه‌ها باید صلح بیارن.
این حرف بدون آنکه بداند چرا تصویر سرباز آلمانی را که به او کمک کرده بود در برابر چشم‌های پیر آورد. وقتی که او را پشت به خورشید در جاده دیده بود. این تصویر آنقدر او را منقلب کرد که نتوانست آن را از مادرش مخفی کند.
مامان من خجالت میکشم. از خودم خجالت میکشم.
چرا؟ پیر همه چیز را تعریف کرد. حادثه ماریو، کمک سرباز آلمانی.
میدونی موضوع اینه که من از اون متنفر نیستم. حتی دوستش دارم.
حرفایی که بینشان رد و بدل شده بود، ملاقات امروز، رفتار خودش و رفتار سرباز آلمانی را سپس اضافه کرد.
همونطوری که معلمم و دوست دارم یا دوستامو، واسه همین از خودم خجالت میکشم. به خودم میگم تو یه فرانسوی واقعی نیستی. تو حاضری با دشمن همکاری کنی؟
نه عزیزم، تو تنها کسی نیستی که این احساسو داری. فکر میکنم خیلی از آدما باید گاهی اینطوری حس کنن. با وجود این ما به بهترین شکل ممکن وظیفمون رو انجام میدیم. اگه جنگی نبود آدم ها چقدر خوب میتونستن با هم کنار بیان.
پیر در حالی که فکر میکرد گفت بله، ولی اگه به آقای پیشون یا گیروسلد یا لویمینی صدمه بزنن انتقامشون رو میگیرم. هر کاری بتونم برای انتقام گرفتن خواهم کرد، بدون در نظر گرفتن علاقه که به این آلمانی دارم یا هر چیز دیگه.
جنگ همینه. فقط عزیزم.
خانم لوگراند شانه های پیر را گرفت و با مهربانی و غرور به او لبخند زد.
فقط تو خیلی جوونی، باید این کارا رو به دیگران واگذار کنی، به مبارزان، به FF ها، به متفقین. جنگ مال بچه ها نیست، حتی وقتی اسمشون پیر لوگراند باشه. میفهمی؟
پیر که مجاب نشده بود آهسته گفت
بله مامان.
ولی خانم لوگراند به همین راضی بود. او سرگردانی پیر را حس میکرد، تردیدهای او را میفهمید، استراب او را حدس میزد و میدانست که چقدر به فعالیت و مبارزه احتیاج دارد. این را میدانست و رنج میکشید و سکوت میکرد. سر پسرش را به سینه فشرد و او را نوازش کرد. پیر آه بلندی کشید.